بسم الله الرحمن الرحیم. طبق معمول برای بنده روز شیرین و خوبی بود. در جمع ناشران و در مجموعه کتاب‌ها ساعتی رو گذروندیم. من البته به زحمت آقایان راضی نبودم. خب این کار مشکلی بود برای شما که بیایید اینجا و این بساط رو بگسترانید. دوستان پیشنهاد کردن در وزارت ارشاد و ما هم این محبت رو پذیرفتیم. به هر حال از همه حضراتی که اینجا زحمت کشیدید و تشریف آوردید متشکرم. طبقه ناشر از هر در هر بخشی از نشر و طبع به نظر من جزو مجموعه های ارزشمند جامعه محسوب میشه، چون مهمترین وسیله انتقال فرهنگ رو تولید کنندگان کتاب و ناشران کتاب در اختیار مردم میگذاره. نباید کسی اینجا بگه که خب ناشر به دنبال کسب درآمده. این حرف البته حرف درستی است، ناشر دنبال کسب درآمده، ای بسا گاهی مؤلف و مترجم هم همین فکر رو میکنه، ولی این از ارزش کار او نمیکاهه. ممکنه یک پزشک هم که شما از او انقدر تشکر میکنید برای کار پزشکی خودش درآمدی کسب کنه، یا یک پرستار یا هر فرد امدادگر و خدوم دیگری. اینی که کسی در مقابل یک کاری یک درآمدی کسب میکنه، این ارزش ذاتی کار رو کم نمیکنه. البته اگر اون کسی که این کار رو انجام میده نیت مخلصانه و برای اهداف عالی و الهی این کار رو بکنه، ارزش او و مزد او مضاعف میشود و چند برابر میشه. البته کار شماها عزیزان من سخته، از جهات مختلفی، درست مثل همون مثال پزشک که عرض کردم اینجا هم تطبیق میکنه. اگر در تجویز دارو، در ارائه دارو بی‌توجهی کنید و چیزی رو در اختیار مشتری کتاب بگذارید که برای او زیان بار هست، شما هم ضرر کردید، ضرر معنوی بزرگی کردید. به هیچ وجه شانه شما و شانه ما هم در نهایت و وزارت ارشاد و معاونت زیربط فارغ نخواهد شد از بار وزر اون نوشته‌ای که شما وقتی اون رو میدید به زیان تمام میشه. این رو شما بدانید. این نکته‌ای که ما بارها اون رو تکرار میکنیم، این ناشی از یک منطقه، ناشی از یک استدلال قوی است. اینجور نیست که به خاطر احساسات یا به خاطر تصورات زودگذر انسان شکوه کنه از اون چی که در عالم نشر و طبع میاد و زیان باره. نه، چون ضرر او به قدر اهمیت کار تألیف و نشر و انتقال فرهنگ بزرگی. من در ذهن خودم کار فرهنگی منفی را، یعنی اونی که از نظر ما و با معیار ما بده، اون رو تقسیم میکنم به سه نوع. یک نوع اون نوشته ایست یا کتابی است که یک منطقی را، یک سخنی را ارائه میده که از نظر ما اون سخن غلط، یک فکر، یک پیشنهاد، یک نظر در هر زمینه ای، لکن فقط اون صاحب نظر مخالف در فکری است که نظر مخالف خودش رو مطرح کنه. هیچ انگیزه ای دنبال اون نیست. طرح چنین فکر مخالفی و فکر از نظر ما غلطی در جامعه مفیده، بودنش از نبودنش بهتره. زیرا که اگر اندیشه غلط طرح نشه، اندیشه درست نمی جوشه. این منطقیست و ما مایلیم که اون چیزی که از نظر صاحبش البته درسته اما از نظر ما غلط، مایلیم اینجور چیزهایی منتشر بشه در حوزه‌های مختلف، کما اینکه در حوزه فقه مثلا فرض بفرمایید در عالم فقاهت یا در عالم فلسفه، فلسفه اسلامی، حالا اون بخش کار ما و بقیه مباحث علمی، کسانی چیزهایی رو می‌نویسن که از نظر یک جمع دیگری غلط، اونها هم جوابش رو می‌نویسن. نتیجه این میشه که مطلب رشد پیدا می‌کنه، پرورش پیدا می‌کنه، ذهن‌ها قوی میشه و سخن و علم پیش میره. یک نوع کار هستش که نوع دوم که غلطه اما انگیزه او صرفاً ارائه یک سخن علمی یا یک نظر فلسفی یا اجتماعی یا سیاسی نیست، بلکه جزئی از چارچوب یک طرح براندازی است. این نه نشر این مضره، زیرا که دشمن وقتی که میخواد با ابزار فرهنگی به یک کشوری، به یک جامعه‌ای حمله کنه یا به یک نظامی حمله کنه، چیزهایی رو هدف میگیره که به نظر من امروز در کشور ما چنین چیزهایی هست، هم در عالم کتاب هست، هم در عالم مطبوعات هست، هم در عالم مسائل هنری هست. یک چیزایی هدف گرفته میشه. البته وقتی ما میگیم که این فکر غلط یا این طرح غلط یا این سخن نادرست در چهارچوب یک طرح امنیتی و براندازی قرار داره، ممکنه صاحب اون اندیشه مطلقاً ندانه که چه کار داره میکنه. این به معنای این نیست که خود او هم در اون طرح براندازی یا خرابکاری شریک، نه، گاهی اصلا او هیچ سهمی نداره اما دشمن از او استفاده میکنه. اینجا یک انسان خیرخواه به مجردی این که دید از سخن او، از حرف او، از کار او به عنوان جزئی از یک مجموعه خرابکاری در یک کشور داره استفاده میشه، اگر خود او مایل نیست به این کار براندازی یا خرابکاری، فورا میکشه عقب. قاعدش اینه، اگر نکشید پس او هم سهیم و شریک. این نوع دوم از اندیشه های غلط. نوع سوم اون کار فرهنگی است که فرهنگی است اما اثرش آنی است، قابل پاسخگویی نیست. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید در یک جامعه بیان عکس های مستحجن را، این عکس های کارهای جنسی و اینها رو به شکل وسیعی توی جوونا پخش کنن، شما چطور میخواید اینو جواب بدید؟ اصلا قابل جواب دادنه؟ این اصلا قابل جواب دادن نیست که. وقتی که یک اثر هنری، یک نوشته، یک عکس، یک تأثیر ویرانگر اخلاقی داره، این قابل پاسخگویی نیست. این کار فرهنگی رو باید جلوش گرفت. این اون ممیزی واجبه که در جنجال علیه ممیزی و سانسور و فلان اینها نباید هدف رو گم کرد. من وظیفه نظام میدونم، وظیفه وزارت ارشاد میدونم، وظیفه شما که ناشرید میدونم که وقتی یه چنین چیزی مطرح میشه شما اجازه ندید و کمک نکنید. این هیچ ربطی نداره به این که ما با فکر آزاد موافقیم یا مخالفیم. خب طبیعی است که با آزادی های ما مخالفیم، مگه کسی شک داره با بعض از آزادی ها مخالفیم؟ ما با آزادی های جنسی مخالفیم، با آزادی گناه مخالفیم و این کاری است که مردم رو به این طرف سوق میده. همین الان هست توی کتاب های ما، کتاب های منشور الان وجود داره. من اگر خوف این نبود که با گفتن من نام یک اثر غلطی تکرار بشه، اسمشو میگفتم. کتابی که جوانها رو به طور واضحی با شیوه های هنری به سمت گناه سوق میده. خب این یه مسئله فکری نیست که ما بگیم حالا این منتشر بشه ما هم جوابش منتشر کنیم. این جواب نداره. این اون نوع سومه. اینا رو باید توجه کرد. خطاست اگر کسی گمان کنه که ما که نسبت به مسئله مطبوعات در جامعه کتاب و نوشتن و نشر حساسیت به خرج میدیم، ما با تفکر آزاد، با فکر آزاد، با مباحثه آزاد مخالفیم. نه، ما کسانی هستیم که اولین شعارهای این مسائل رو ما دادیم، الحمدلله تا الان هم دنبالش بودیم، مخالف نیستیم، اما با آزادی گناه، آزادی ویرانگری مخالفیم. نمیشه اجازه داد که جوان یک کشور، نسل جوان یک کشور که به اعتماد ما میاد کتاب رو از شما میخره، میگه خب اینا متدینینن، در رأس کار هستن، ما اجازه بدیم که این از این طریق گمراه بشه یا فاسد بشه یا از این طریق دشمن بخواد کاری انجام بده. این رو بدانید عزیزان من، امروز نه اینکه مخصوص امروز هم باشه، از مدت ها پیش متأ امروز هم جریان تندتر و پرشتابتری در این زمینه وجود داره از طرف مخالفین نظام جمهوری اسلامی که در واقع مخالف اسلامند. یک حرکت فرهنگی سیاسی بسیار پرتحرکی متوجه ذهنیت در جامعه ماست. ذهنها، هدف ذهنها هستند. ذهنها، ذهن به معنای اون چی که شامل فکر، شامل اخلاق، شامل خصوصیات روانی و روحی است، مجموعه اینها رو من مورد نظر دارم. این هدف برای خاطر این که میدونن نظام جمهوری اسلامی که رمز استقامت و ایستادگی یک ملت در مقابل سلطه جهانی بود و هست و الحمدلله، میدونن که این نظام، این کشور، این دولت، این مجموعه انسانی و جغرافیایی با هیچ روش توأم با زور قابل شکست دادن نیست. اینو میدونن. حقیقتش هم همین. الان حالا می نویسن که من آمریکا میخواد حمله کنه، میخواست حمله کنه، میخواست جنین بکنه. خب ممکنه البته یک دولتی از روی قلدری یک تصمیم اشتباهی هم بگیره، اما محققا هر گونه حمله نظامی و تحرک نظامی وابسته به دشمن در این کشور به ضرر دشمن و به سود جمهوری اسلامی تمام میشه. اینجوری است دیگه. اینو ما همیشه گفتیم، همون وقتایی هم که حالا که این احتمالات خوشبختانه کمتره، اون وقتی که این احتمالات در ذهنها بیشتر هم بود همون وقت هم ما گفتیم خودیم دشمن اگر عاقل باشه و بخواد با خردمندی تصمیم بگیره چنین تصمیمی نخواهد گرفت. بنابراین کار نظامی، کار زوری، کار متکیه با فشار رو این کشور اثری نداره. اون چی که برای اونها مهمه اون عبارت است از مردم. مردم هم همطور که مولوی میگه درست میگه، ای برادر تو همه اندیشه ای. مردم یعنی اندیشه مردم، مردم یعنی ایمان مردم، اونی که جسم مردم رو بیاره توی میدان، زبان مردم و بازوی مردم رو در خدمت یک حقیقتی قرار میده، اون ذهن مردمه. متوجه ذهنها میکنن حمله ها رو و الان این کار داره انجام میگیره. البته نظام اسلامی به فضل الهی ایستادگی کرده و میکنه، ولی خب باید خیلی هوشیار بود. هم وزارت ارشاد باید هوشیار باشه، به خصوص این بخش های حساس، هم شما ناشنان باید هوشیار باشید، هم بخش های دیگر زیربط در دولت، در مجلس، در جاهای دیگه قوه قضاییه باید هوشیار باشن. نباید اجازه داد دشمن هر کار میخواد بکنه. اگر قدم به قدم بخوایم تصویر کنیم اینجوریست: ذهنها رو تحت تأثیر قرار دادن، بعد موانع نفوذ در ارکان نظام رو مثل شورای نگهبان که میبینید به شورای نگهبان هم الان خیلی حمله میشه، این بحث نظارت استصوابی و این چیزا که حالا باز روش جنجال دارن میکنن، که از اون جنجال های بسیار بی مبنا و بی ریش است و هدفش تضعیف شورای نگهبانه و در واقع هدفش نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و مخالف با امام و مخالف با نظام جمهوری اسلامی در ارکان قانون گذاری است و مانع شورای نگهبان. همون بلایی که یک روز سر اون هیئت علمای تراز اول آوردن، فکر میکنن به این وسیله میتونن بر سر شورای نگهبان بیارن، که البته نخواهند توانست، مطمئنن چنین چیزی تحقق پیدا نخواهد کرد. لیکن هدف اینه، این قدم بعدیست. اگر چنانچه پیش خودشون فکر میکنن، یعنی طراحان سیاسی و امنیتی و جنگ روانی دشمن پیش خودشون محاسبه میکنن که اگر این هم به نتیجه برسه، اون قدم بعدی نفوذ در مجلس و به معنای نفوذ در دولت و نفوذ در ارکان نظامه، اینجوری میخوان وارد بشن. قدم اول چیه؟ نفوذ در ذهنیت مردم. ذهن مردم، ایمان مردم، دل مردم، عواطف مردم، عشق مردم، این هاست که هدف دشمنانه. و این از این طریق هاست، از طرق فرهنگی است، از طرق فرهنگی. البته تصور میکنن که موفقیت پیدا کردند و گمان میکنن که پیشرفت میکنن، لکن خطا کردن، اشتباه کردن. ارکان نظام مستحکمه و مسئولان نظام مراقبن و بایدن مراقب باشن. و من الان آقای وزیر ارشادم اینجا هستن، به خصوص میگم باید مراقبت کنید. مراقبت شما یک مراقبت مضاعف باید باشه. از جنجال ها نترسین، از متهم شدن به اینکه اینا ضد آزادیان نترسین. شما اگر بالاترین انواع آزادی رو بدید اما اصولتون رو حفظ کنید، باز به شما خواهند گفتش که شما ضد آزادی هستید. کما اینکه الان در این منطقه کشورهایی هستن که در همه تاریخ خودشون روی یک مجلس ملی انتخاباتی رو ندیدن، اونا رو متهم نمی‌کنن به نظام دیکتاتوری. کشور ما رو که در طول 20 سالش 20 انتخابات داشته، انتخابات آزاد، انتخابات مردمی، اونو متهم میکنن. از دشمن که انتظاری نیست، برای خاطر حرف دشمن که انسان نمیتوانه ممشای خودش، ممشای صحیح و منطقی و خردمندانه خودش رو تغییر بده. هیچ ملاحظه نکنی، امروز سلطه‌گران در همه جای دنیا، هر جایی به تناسب، در فکر سلطه فرهنگی هست. یه نمونش هم همین ماهواره است که حالا باز میبینم بحث ماهواره رو مطرح کردن. ماهواره، این منطق درست نیست که ما بگیم چون تا 5 سال دیگه تکنولوژی ماهواره پیشرفت خواهد کرد و بدون بشقاب مردم ممکنه بگیرن، پس از حالا جلو رو باز کنیم. این منطق منطق صحیحی نیست. اون کسی که این منطق رو مطرح میکنه باید بگه برای جلوگیریش چه کار تازه‌ای باید کرد. این منطق استدلال اون نتیجه رو باید بده. خیلی خب، دشمن داره تکنولوژی رو پیشرفته میکنه. شما فکر کنید که با تطور و پیشرفت تکنولوژی ماهواره چه کارهایی رو میتونید انجام بدید که از نفوذ ماهواره جلوگیری کنید. اما این که دشمن چون داره پیشرفت میکنه ما بیاییم هر مانعی رو برداریم از جلو دشمن، در حالی که این مانع علل اجل مانع، این که منطقی نیست. مثل این است که دشمن تا مرزهای ما آمده بگیم ما که نمیتونیم بیشتر از 2 ساعت مقاومت کنیم، پس بریم. نه آقا، این 2 ساعت مقاومت کنید شاید پیروز شدید. این چه حرفیه؟ نخیر، ممنوعیت ماهواره که مجلس شورای اسلامی در چند سال قبل از این تصویب کرد یه قانون کاملا درست و بجا بود. حداقلش این است که چند سال شما توانستید این نفوذ رو به عقب بیاندازید و انشالله بازم خواهید توانست. اون وقت به موازات این شروع کنید وسایل مسونسازی را، جوانها را مسون کنید، ذهنها را مسون کنید، دلها را مسون کنید، که اگر یه روزی دشمن علی رغم شما توانست نفوذ کنه، شما قبلا مسونیت کرده باشید. این راهش. اینجوری باید برخورد کرد با هجوم دشمن. ما با این روحیه مقاومت، با این روحیه ایستادگی توانستیم یک قدرتی مثل استکبار جهانی رو مثل آمریکا رو 20 سال پشت سر نگه داریم و بازم میتوانیم و ملت ایران قوی است و این استقامت استقامت ایمانی است، این از دین سرچشمه میگیره، از اسلام، از ایمان سرچشمه میگیره این استقامت، و این استقامت هر جایی که باشه موجب ناکامی دشمن خواهد شد. اینو باید ما حفظ کنیم، اینو باید تقویت کنیم، دین رو باید تقویت کنیم، ایمان جوانها رو باید تقویت کنیم، اجتناب از فساد رو باید تقویت کنیم. اینا درسته، این راه راه صحیحی است. و شما ناشرین عزیز مسئولیت دارید، البته شما های جمع معدودی از ناشران کشور هستید که اینجا جمع شدید، خوشبختانه ما امروز شما رو زیارت کردیم، علال قاعده بیشتر شما هم کسانی هستید یا همه تون که این حرفا رو قبول دارید، ممکنه حالا بعضی هم قبول نداشته باشن، بالاخره اینم یک نظری است و هر کسی که در کشور مسئولیتی داره باید طبق نظر و ایمان اسلامی خودش و احساس تکلیفی که میکنه قاطع و شجاعانه و قوی قدم برداره و این وظیفه هم است. امیدواریم هم شما هم ما هم دولت هم مجلس هم قوه قضاییه وظایفشون بدونن، از این مسئله تأثیر بر روی ذهنها و ایمانها آسان نگذرن، این بسیار مسئله مهمی است، این بسیار مقطع حساسی است، این بسیار کار عظیمی است که نباید از این کار با آسانی گذشت. این از مبارزه با داروی فاسد و تاریخ منقضی شده بسیار مهمتره، از مبارزه با پزشک قلابی خیلی مهمتره. در هر جامعه ای این نقطه اساسی است. انشاءالله که موفق و معید باشید. ما دو ساعتی با شما گذروندیم، از شما، از دوستانمون در وزارت ارشاد، از بقیه که ترتیب این دیدار رو دادن تشکر میکنیم، از خواهران محترمی که اینجا تشریف آوردن و از همه شما برادران. انشاءالله که موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.